ما در پژوهشگاه موفق به تولید دانش فنی بعضی از در واقع ذرات نانو برای کاربرد در ساخت داربست‌های استخوانی برای پوشش دهی ایمپلنت های مورد استفاده در صنایع پزشکی مثل ایمپلنت های استخوانی، ایمپلنت های دندانی شدیم. همکاران ما موفق به تولید کلاژن و ژلاتین کاملا حلال از منابع حلال و بیولوژیک شدن که بسیار بسیار میتونه استفاده داشته باشه در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی و قطعا در صنایع غذایی میتونه استفاده داشته باشه. در حوزه کشاورزی بحث تولید در واقع کودهای زیستی هست، منابعی که میتونه برای ریشه‌زایی سریع گیاهان، قلمه‌ها و نهال‌ها چه مثمر چه غیر مثمر استفاده بشه، در واقع مواد یا کیت‌هایی که ریجنت‌هایی که میتونه در استخراج مواد بیولوژیک مثل دی ان ای یا آر ان ای مورد استفاده قرار بگیره، و در حوزه محیط زیست هم تولید موادی که کاملا منشأ بیولوژیک داره و در واقع پاکسازی یا پالایش آلودگی های نفتی چه در خاک چه در دریا میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اینها بسیار مهم هست از این جهت که این آلودگی ها رو ما در بسیاری از مناطق آبی در کشور خودمون هم شاهد هستیم و میتونه بسیار مؤثر باشه. و همینطور تولید سیمان زیستی هست که من مایل هستم با توجه به بحرانی که اخیراً در کشورهای همسایه و در کشور ایران هم بهش مبتلا شدیم و بحثی که هم به سلامت محیط زیست بسیار صدمه میزنه و هم برای سلامت اقشار جامعه ما خطر آفرین هست، بسیار میتونه کاربرد داشته باشه. خوشبختانه منابع زیستی که ما در کشور داریم، منابع بیولوژیک هم از منابع میکروبی و غیر میکروبی به قدر گسترده هست که به خوبی میشه از این منابع برای رفع نیازهای حوزه‌های مختلف کشور استفاده کرد. همکاران ما موفق شدن به کمک بعضی از این منابع میکروبی و بیولوژیک در واقع فراورده‌ای رو ایجاد بکنن که در مهار شنهای روان و مهار ریزگردها میتونه مثمر ثمر باشه. بنابراین ما از محیط زیست کمک میگیریم برای بهبود محیط زیست و برای توسعه محیط زیست و برای توسعه حوزه سلامت.
برنامه رهاورده که از رادیو ایران میشنوید. رهاورد یک مجله علمی در همه عرصه‌های دانش و فناوری دنیا است. با ما تا آخر برنامه همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که استرس‌های بلند مدت احتمال بروز سکته قلبی رو بالاتر می‌برند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به نقش استرس در بروز سکته قلبی در بیماران قلبی عروقی اشاره کرده و گفته که مطالعات نشون میدن استرس‌های بلند مدت تقریباً 20% احتمال سکته قلبی در افرادی که زمینه بیماری قلبی رو دارند افزایش میده. این مطالعه علمی با عنوان بررسی اثرات استرس‌های حاد زندگی در حمله‌های قلبی در شهر اصفهان انجام شده. توی این مطالعه اثرات استرس‌ها برای حدود 250 بیمار قلبی در مدت یک سال پیگیری شده و همه وقایع حاد زندگی در 48 ساعت قبل از حمله قلبی و استرس‌های مزمن زندگی در یک سال قبل از حمله قلبی ثبت و مورد بررسی قرار گرفته. دکتر حمیدرضا روح‌افزا گفته که این مطالعه نشون داده که استرس‌های مزمن زندگی نقش بسزایی در بروز سکته قلبی دارن. هرچند در عمل شاهد بروز سکته های قلبی در زمان استرس های حاد مثل درگیری های خانوادگی، شنیدن اخبار بد و حتی هیجان بازی های فوتبال هستیم، اما این مطالعه نشون داده که احتمال بیشتر این حملات در بستر زندگی های پر استرس و پرتنش مثل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فشارهای شغلی اتفاق میفته. روح‌افزا گفته که به غیر از استرس، عوامل منفی روانشناختی دیگه مثل استراب، افسردگی، عصبانیت، پرخاشگری و بدبینی هم میتونن فرد مبتلا به بیماری قلبی رو به سمت سکته قلبی سوق بدن. این روانپزشک به نقش عوامل مثبت روانشناختی کاهش دهنده سکته قلبی در این بیماران هم اشاره کرده و گفته که عواملی مثل خوشبینی، امید به زندگی، داشتن حمایت‌های اجتماعی و استفاده از روش‌های صحیح مقابله با استرس در کمتر کردن سکته قلبی در این افراد نقش زیادی داره. داشتن حمایت اجتماعی باعث کاهش 3 برابری بروز حملات حاد قلبی شده و استفاده هرچی بیشتر از روش‌های صحیح مقابله با استرس مثل گرفتن مشاوره از متخصصین و افراد با تجربه، کنترل وضعیت و روش‌های آرامسازی تا حدود 4 برابر کاهش حملات قلبی رو به دنبال داره. دوری از استرس ها و به کار بردن روش های صحیح مقابله با استرس ها باعث کاهش بروز خیلی از بیماری ها میشه، چون که استرس در ایجاد، تشدید و یا تأخیر در درمان 85% بیماری ها دخالت داره و متولیان امر باید با اقدامات لازم مقدار استرس رو در جامعه کاهش بدن تا شاهد کاهش بار بیماری ها باشیم.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه، موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه رهاورد. شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم، زیست‌پالایی هستش. در ابتدا باید با تعریف زیست‌پالایی آشنا بشیم که چی هست. زیست‌پالایی تعریف مختلفی داره که همه این تعریف‌ها در نهایت به یک مفهوم اشاره می‌کنن. از جمله تعریف‌هایی که برای زیست‌پالایی در نظر گرفته شده این هستش که فرایندیه که به وسیله میکروارگانیسم‌ها مواد شیمیایی آلی موجود در خاک یا بقایای آلوده به مواد کمتر سمی و یا غیر سمی تبدیل می‌شن. آلودگی آب‌های زیرزمینی با این شیوه میتونه از بین بره و یا به طور کلی برطرف بشه. از زیست‌پالایی برای پاکسازی هیدروکربن‌های نفتی نیز استفاده میشه. از تعریف دیگه میتونیم اشاره کنیم به این مطلب که زیست‌پالایی فرایندیه که به وسیله اون پویایی سمیت ماده‌های آلوده در یک مکان با بهره‌گیری از فرایندهای زیستی برطرف شده یا کاهش پیدا میکنه. با توجه به تعریفایی که ارائه کردیم خدمت شنوندگان عزیز، باید مشخص کنیم منظور از آلاینده ها چی هستند و آلودگی در چه مکانهایی میتونه به وجود بیاد و شیوه از بین بردن آلودگی ها و آلاینده های مختلف به چه شکل هستش. آلاینده ها شامل فاضلاب های شهری، صنعتی، پسماند های پالایشگاهی، پسماند های شیمیایی کارخانجات مثل کارخانجاتی نظیر نساجی، داروسازی، تولید کنندگان مواد شیمیایی مختلف، حشره کش ها، مواد نفتی و غیره. حتی نشت تانکرهای نفتی حاوی سوختهای مختلفی نظیر بنزین و گازوئیل آلودگی محسوب میشه و جزء آلاینده ها به حساب میاد. اما اما این آلاینده ها کجا رو میتونن آلوده کنن؟ این آلاینده ها به طور کلی میتونن آب، هوا، خاک و محیط زیست رو آلوده کنن. آبی که برای نوشیدن، برای شستشو، برای صنایع لازم هستش، هوایی که برای نفس کشیدن لازم هستش، خاکی که برای کشت، کاشت، برداشت محصولات مختلف استفاده میشه و همچنین محیط زیست، منظور همون بوم هستش که محل زندگی افراد و همچنین جانداران و گیاهان مختص اون مکان هستش. وقتی آب، هوا، خاک و محیط زیست آلوده میشه، روش‌های مختلفی از جمله روش‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی برای از بین بردن این آلودگی ها وجود داره. اما چرا زیست پالایی بهترین روش برای از بین بردن این آلاینده ها هستش؟ یکی از دلایلی که زیست پالایی بهترین روش از بین بردن آلاینده ها هستش اینه که در نهایت مواد آلاینده رو به موادی تبدیل میکنه که برای محیط زیست نه تنها مضر نیستن، بلکه بسیار ضروری هستن. از جمله موادی که در نهایت توسط زیست پالایی به محیط وارد میشه، عناصر ضروری نظیر هیدروژن، اکسیژن، کربن و نیتروژن هستن که به صورت آب و کربن دی اکسید وارد محیط میشه و همچنین نیتروژن که جز عناصر ضروری برای حیات هستش. برای مثال وقتی یک لیوان یک بار مصرف یا یک زباله روی زمین میفته، وقتی ما اقدام میکنیم برای برداشتن اون لیوان یا زباله، به صورت فیزیکی اون مکان رو به طور موقت ما پاکسازی کردیم. اما این لیوان و زباله به یک سطل انتقال داده میشه که در نهایت بعد از بین بره. برای از بین بردن این مواد یا این مواد بازیافت میشن و دوباره به چرخه تولید باز میگردن و یا اینکه بعد سوزونده بشن و از بین برن. که در صورتی که به روش سوزوندن که یک روش شیمیایی هستش از بین برن، موادی رو تحویل محیط میدن که ممکنه از ماده قبلی بیشتر برای محیط ضرر داشته باشه. به همین دلیل چه در روش فیزیکی و چه در روش شیمیایی، در نهایت ماده آلاینده و آلوده کننده به طور کامل از بین نمیره، بلکه به شکل دیگه ای ممکنه تبدیل بشه که در نهایت ماده حاصل از اون در نهایت برای خود محیط هم مضر باشه. اما در روش زیستی همینطوری که اشاره کردم، به وسیله میکروارگانیسم‌ها اتفاق میفته، نیاز به تمهیدات خاصی نداره و در نهایت موادی که به محیط وارد میشن موادی هستن که برای ادامه حیات ضروری هستن. در رابطه با محدودیت‌ها، مزایا و معایب زیست پالایی در برنامه‌های بعدی صحبت خواهیم کرد. با آرزوی سعادتمندی و شادکامی برای همه شنوندگان عزیز.
رهاورد، گرچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که سمپوزیوم یک روزه سرطان و سلولهای بنیادی اردیبهشت ماه 98 برگزار میشه. سمپوزیوم یک روزه سرطان و علوم سلولهای بنیادی به وسیله انجمن سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی شاهد و انجمن تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار میشه. این سمپوزیوم هفتم اردیبهشت ماه سال 98 ویژه دانشجویان و علاقمندان حوزه سلولهای بنیادی و سرطان در قالب کارگاه‌های تئوری برگزار میشه. روند سلولی و مولکولی سرطان‌ها و ژن‌های دخیل، مسیرهای سیگنالینگ دخیل در سرطان مثل امتور، سلولهای بنیادی سرطانی و کاربرد ایمونوتراپی در درمان سرطان از محورهای این سمپوزیوم هستند. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که طرح‌های نوپا در حوزه لیزر حمایت میشن. ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت در نظر داره از طرح‌های نوپا در حوزه‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت حمایت کنه. سامانه‌های مختلف تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای حمایت از ایده‌های نو، ارائه خدمات مختلف فنی و مشاوره‌ای و همچنین بستر‌سازی ایجاد ارتباط بین سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران متناسب با نیازهای اونها مورد استفاده قرار می‌گیرن.
خوشحال میشیم از نظر و دیدگاه‌های شما در مورد برنامه رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشیم. به انتهای برنامه رهاورد از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با روزی روزی خوش برای شما. خدای مهربان یار و نگهدارتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
به نام یکتا خالق مهر گستر و بنده نواز. برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان خطه بافق، سردار شهید اکبر شاهپورزاده، قربتن الله. اما طبق روال همیشگی این برنامه، این مجال رو هم با دعای سفارش شده زندیات استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنه. اللهم اغننی، اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل کن من سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب.
به نام خدایی که یاد و نامش خانه دل و چراغانی و نورباران میکنه. هموطنان عزیز، خواهران و برادران با ایمان، سلام و درود بر شما. نیمروز دوشنبه‌تون سرشار از احساس امید، امنیت و رضایت خاطر باشه انشاءالله. امروز هم به افق آفتاب شما رو به همراهی برای استقبال از لحظه بانگ نماز در نیم روز تهران دعوت میکنه. خداوند وامدار هیچ کس نیست و یکی از اسمهاش شکوره. شکور یعنی کسی که اگه یک کار براش انجام بدی میبینه و به یادش میمونه و جبران میکنه. البته که خدا به کار من و شما احتیاجی نداره، ولی اگر محض رضایتش حتی در حد مثقال هم کاری انجام بدیم خدا میدونه. چقدر خوبه که ما هم اخلاق خدایی داشته باشیم. چقدر خوبه که ما هم اهل قدردانی از هر کسی باشیم که حقی به گردن ما داره و کاری برای ما انجام داده. شما این سال امروز ماست. شما کجای زندگیتون وظیفه قدردانی و قدرشناسی رو به نحو احسن به انجام رسوندی؟ پس شما کجای زندگیتون وظیفه قدردانی و قدرشناسی رو به بهترین شکل ممکنه انجام دادین؟ 220-486 220-5009 و سامانه پیامکی 30900. بانگ نماز در نیم روز تهران ساعت 12:18 خواهد بود.
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دلت میلرزه،
گاهی دست و دلت میلرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم.
اینجور وقتا پیش اومده هوایی یه چیک آب شی،
شبیه آتش بشی.
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
که از دل سوختگی.
آخ از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست.
آدم شبیه بیپناهی میشه،
شبیه غربت،
شبیه غریبی.
واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده یه کف دست آتش،
قاعده یه غروب دلتنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاض.
دست دلت رو بده به اونی که اون بالاست،
باش حرف بزن.
شبیه گفتگوهای تنهایی،
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
خدا پشت پنجره دلته،
باش حرف بزن، باش حرف بزن.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غمگسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
قدرشناسی نشونه معرفته. کسی که اهل قدردانی نیست در شناخت نعمتها مشکل داره. آدم ناسپاس نمیتونه ارزش چیزهای با قیمت رو بفهمه و بدونه. آدمیزاد با قدردانی از دیگران و خداوند سالم بودن چشماشو به همه نشون میده، نشون میده که بینا و دیداره. خب میخوام یه پیامک، ببخشید یک داستانک براتون اجرا کنم، کوتاست اما شنیدنیه. بفهم چند سال قبل نزدیکی های عید تاجر موفقی روی صندلی راحتیش لم داده بود و مسابقه فوتبال تماشا میکرد. یک لحظه زندگی گذشتهش چون پرده سینما در مقابل چشمانش ظاهر شد و یاد همه اونهایی افتاد که رفتار و کردارشون به نحوی در زندگی موفقیت آمیز او مؤثر بودن. تصمیم گرفت برای هر کدوم از اونها کارت پستال سپاس ارسال کنه و تشکر و قدردانی خودش رو به خاطر تأثیرات مثبتی که آنها بر او و بر زندگیش بر جای گذاشته بودن ابراز کنه. آموزگار کلاس چهارم او خانم معلمی بود که همیشه به او و هم کلاسیاش میگفت شما توان موفقیت رو دارید بچه های من و باید برای رسیدن به اون مبارزه کنید. تاجر یکی از کارت پستال های سپاس رو برای همون خانم معلم ارسال کرد. روزی درست پس از عید نامه ای از آموزگار به دستش رسید. آموزگار از اینکه پاسخ او رو کمی دیر داده بود عذرخواهی کرده و نوشته بود که پس از 66 سال تدریس در کلاس چهارم بازنشسته شده و به منزل دخترش اسباب کشی کرده و به همین خاطر کارت او رو دیر دریافت کرده. آموزگار در پایان نامش از اینکه تاجر او رو به خاطر داشته و براش چنین کارت پستالی فرستاده بود اظهار خوشحالی کرده و برای تاجر نوشته بود در تمام این سالها تو اولین کسی هستی که برای من کارت پستال تشکر ارسال کردی. در نوروزی که پیش رو داریم چه کسی چشم به راه دریافت کارت پستال یا کارت پستال یا نامه تشکری از جانب ماست؟ به این موضوع فکر کنید. شما کجای زندگیتون وظیفه قدردانی و قدرشناسی رو به نحو احسن به انجام رسوندین. 220-486-220-5009 و سامانه پیامکی 30900. و اما بشنویم که امروز سرکار خانم پهلوانی ما رو مهمان کدام یک از مساجد کشور در بخش هر روز یک مسجد کردن.
هر روز یک مسجد.
امروز به شهر دماوند اومدیم و میخواییم از مسجد جامع عتیق دماوند که یکی از مساجد قدیمی هست صحبت کنیم.